أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم ومصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا بإياكم من الطالبين لثاره عليه الصلاة وعليه السلام. امروز آغاز ماه تاریخی سفر است که اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین در اولین روز سفر وارد شام شدند. امیدواریم به برکت اون نهضت جهانی نظام اسلامی در سراسر عالم تحت نفوذ و حضور و ظهور ولی از ارواح خدا گسترش پیدا کند. مقدم همه شما بزرگواران و سوپاران را گرامی می‌داریم. بحث ما در روزهای پنجشنبه درباره نهج البلاغه بود. مستحضری که این کتاب نورانی 241 خطبه دارد و 79 نامه و 473 کلمه حکیمانه. منتها از اون جهت که شیعه در اقلیت بود و قدرت و حکومتی نداشت، معارف اهل بیت خیلی عرضه نشد. قبل از هزار سال سید رضی رضوان الله تعالی علیه این کتاب را جمع آوری کردن. اما اگر کسی اهل تحقیق باشد می داند به نحو سالبه کلیه این کتاب هیچ، یعنی هیچ راه علمی ندارد، هیچ نمی شه رو شرح کرد. برای اینکه بزرگوار یعنی سید رضی حالا یا فرصت نداشت، توفیقی نداشت، سه چهار جمله از یه خطبه نقل کرد شده یه خطبه، سه چهار سطر از یه نامه نقل کرد شده یه خطبه. شما وقتی خطبه های نهج البلاغه رو میشمارید میبینید خطبه سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هر کدوم سه چهار سطر است. نه بسم الله دارد، نه هم دارد، نه اول دارد، نه آخر دارد. شما چی رو میخوایی رو شعر کنید؟ حیف این کتاب. در جریان خطبه های یه خطبه نورانیست 20، یعنی 20 صفحه است. ایشون 3-4 صفحه نقل کرده، بعد بخشی از کلمات هم خطبه را تو کلمات قصار نقل کرده. خب همه شما بالاخره کم و بیش اهل تحقیقید، یا حوزوی هستید یا دانشگاهی هستید. اگر یه محققی بخواهد یه کتابی را بفهمد به بفهمانه، دو تا عامل داره: از سباق، از سیاق. اگر بخواهد یه چیزی را بفهمد، یا از راه سباق میفهمد کمان است که در اصول از او به تبادر یاد شده است، یعنی ما یتبادر و ینسبق من العبارت الی الذکر، یا از سیاق میفهمد به شواهد قبلی و بعدی که بخشی از اون مطالب سواق در گرو این سیاق است. خب یک 3-4 جمله که اصلا شما نمیدونید مال کدوم خطبه است یا مال کدوم نامه است، چجور میتونید بفهمید؟ اونجا که رواج دارد ترجمه کوتاه ناقصی از نهج البلاغه است این کتاب. اگر یک کسی بخواد عالم باشد، یه وقت هست یکی میخواد روزخون باشه، واعظ باشه، 3-4 کلمه از حضرت نقل بکند و اینا، خوب و آزاده. اما کسی بخواد محقق باشد الا ولا بود، باید این تمام نهج البلاغه را داشته باشد، یک طرف که یک جلد قطور است و اون هفت جلد این که مصادر او و منابع او و تطمیع او را دارد در یک طرف دیگه، تا او بتواند لاقل یه خطبه را بفهمد. الان همون خطبه حمام که حمام به حضرت عرض کرد سفلی المتقین، حضرت گفت و گفت و گفت و گفت تا اینکه اون شنونده جون داد، اون تقریبا 20 صفحه است. سید رضی 6-7 صفحه نقل کرد، بخشی از اونها را هم در خطبه 220 نقل کرد. قد احیا عقله و امات نفسه، کی احیا عقله، کی امات نفسه، حتی برق له لام آن کثیر البرق. این خطبه از درخشنده ترین خطبه های نهج البلاغه است که درباره کشف و شهوده. خب برق له کثیر البرق که مربوط به حوزه و دانشگاه نیست، این مرا نماز شبه. کی برای او بهش کشف میشه؟ کی برای او جهنم کشف میشه؟ کی برای او برق لام رخشندگی میکند؟ قد احیا عقله و نمات نفسه و حتی برق له، این ضمیر به کی برمیگرده؟ این تازه یه خطبه است. این شخص مخاطب و مستمع در همون جا فریاد کشید و جان سپرد. حضرت فرمود من میدونستم وقتی من بخوام حرف بزنم نتیجهش جان دادن مخاطبه. خود حضرت فرمود شما کنار این کلمات عادی تو حواشی این کلمات بگذارید، اونجا که من دارم حرف میزنم مستقیما ننشینید، برای این که یعنی حدر و ان سیل ولا یرقا الیت تیر. من اگه بخوام حرف بزنم سیل میبارم، مگه شما میتونید در مسیر سیل بیستی؟ نه سبلان اردویل و نه الوند همدان همونتای دماوند نیست. این قله دماوند خیلی مرتفع است. خب همه شما با تهران و تهرانی و زندگی تهران و البرز آشنایید. این کوههای تهران هم کوههای بلندی است، اما شاید 40 سال، 50 سال، 70 سال گاه یک بار ممکنه سیل بیاد، مگر هر کوهی سیل دارد؟ هرچند باران تند بیاد بالاخره این کوه چند متری بیش نیست. بین اون کوههایی که تهران و البرز در دامنه اون کوههاست با قله دماوند چندین شیار هست، اما بعضی از قسمتهای همین لاریجان که دامنه قله است و مستقیما با خود قله رابطه دارد، هر وقت باران آمد سیل میشه، برای که چند هزار متر باید بیاره همین خاکا رو میشونه میاره. مگر هر کوهی سیل دارد؟ مگر هر کوهی مسیل سیر است؟ فرمود من اون کوه بلندم وقتی حرف میزنم سیل دارم، شما چی رو میخواد وایستی اینجا؟ او اصرار کرد که بگید سفلی المتقین، سفلی المتقین. فرمود بنده خدا، من اگه بخوام شروع به حرف بکنم مثل سیل بارون میاد تو رو میبره. اینطور هم شد دیگه، اونقدر قوی بود، قوی بود که شنونده اونجا جان داد. حضرت فرمود هاگزا تسنع الموازه. شما این پرنده ها رو که میبینید که روی قله ها میشینن، اما هیچ پرنده ای ندیدید که روی قله دماوند بشینه، از بس بلنده. حضرت فرمود مگر هر کسی به فکر من میرسد؟ ولا یرقا الیت تیر، نه هیچ پرنده ای اوج فکر مرا مییابد، نه هیچ گیرنده ای سیل دامنه مرا تحمل میکند. این کتاب بعد از قرآن اولین سرمایه ماست، متاسفانه به این صورت در آمده. اگر کسی بخواهد شعر کند دست و بالش بسته است، مگر اینکه این تمام نهج البلاغه را که خدا غری رحمت کنه اون سید شیرازی را که نبی اون جمع کرده اول تا آخر کتاب را، یک و اون هفت جلدی هم که مصادر اوست، دو تا آغاز و انجام یک خطبه، آغاز و انجام یک نامه همه مشخص بشه، سه و این کلمات قصار چیز جدایی نیست، یا از اون خطبه هاست یا از اون نامه ها. گاهی ممکن حضرت تک فرمایشی فرموده باشد، وگرنه 473 کلمه قصار بی صدر و بی ذل حضرت که ندارد که. غرض این است که نهج الولایه همچه کتاب مظلوم قوی و غنی است، چون روش کار نشده خیال میکنم به این که قابل فهم است. تا اون کتاب جمع نشه، اول و آخر خطبه مشخص نشه، اول و آخر نام مشخص نشه، نه از سباق نه از سیاق که سرمایه محقق است حاصل میشه. خود حضرت سلام الله علیه، ائمه دیگه هم همین کارو کردن. یه سلسله قواعد عقلی دارن، یه سلسله قواعد فقهی. قواعد فقهی همین قاعده هاییست که تو قواعد فقهی آمده. قاعده ید هست، قاعده تجاوز هست، قاعده فراق هست، قاعده استصحاب هست. این قواعد است که در کتاب های دینی ما به صورت قواعد فقهی یا قواعد اصولی جمع شده. این را ائمه فرمودن. قسمت مهم از مطالبی که فرمودن قواعد فلسفی و کلامی است. قواعد فلسفی و کلامی تو نهج البلاغه فراوان است، تو توحید صدود که فرماشات نورانی امام رضا هم جمع شده فراوان است. حضرت فرمود کل قائم فی سواه مغلول، یعنی هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست علت میخواد. این قاعده با قاعده استصحاب کجا؟ استصحاب روی طلبه و از 8 سال درس خوندن میفهمه، اما این که به آسونی حل نمیشه که. کل قائم فی سواه مغلول، خب نظام علیت رو اینجا ثابت کرد. بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه هم تو توحید مرحوم صدوق همینه. از این قواعد عقلی فراوان تو کلمات ائمه علیهم السلام است. یکی از اون قواعد عقلی فلسفی که تو کلمات نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه است همین کلمه 32 است که فرمود فاعل الخیر خیر منه و فاعل الشر شر منه. یعنی هر انسانی بالاتر از کار خودشه. یعنی یه انسان نمازگزار بالاتر از نماز است، یه انسان روزگیر بالاتر از روزه است، یه انسان زکات ده بالاتر از زکات است. این با کدوم معیار حل میشه؟ فرمود هر کسی که کار خیر انجام داد بالاتر از اون کار خیر است. خب این نمازی که ستون دین است چگونه نمازگزار بالاتر از این نمازه؟ این زکاتی که پیوند خلق با یکدیگر را تحکیم می کند چگونه مؤدی زکات بالاتر از اوست؟ این صومی که جنتون من النار است چگونه صائم بالاتر از جنتون من النار می شود؟ همون فاعل الخیر خیر من و فاعل الشر شر من. اگر سرقت بد است، اختلاس بد است، نجومی بد است، سارق و مختلس و نجومی بگیر بدتر از آن است. اگر خوردن بیت المال بد است، خورنده بدتر از اوست. اگر گرفتن اموال مسلمین بد است، گیرنده بدتر از اوست. این دو تا قاعده عقلی است. فرمود فاعل الخیر خیر منه و فاعل و شر شر منه. یه توضیح کوتاه، شرح نمیشه خلاصه. یه توضیح کوتاه این است که ما دو تا خیر داریم. یه خیر علمی داریم که حکمت نظری عهده‌دار و متولی آن است. یه خیر عملی داریم که حکمت عملی عهده‌دار آن است. خوبی، زیبایی و مانند آن یک قسمتش به بخش اندیشه برمیگردد، یک بخشش به قسمت انگیزه برمیگردد. وقتی تو نظام هستی اگر بگن فرون چیز بهتر است، خوب است، خیر است، یعنی درجه هستی او بالاتر است، چون او که امر اعتباری نیست، امر حقیقی است، امری است که خرید و فروش بشه بگیم اون بهتر است. وقتی میگیم آفتاب بهتر از ما هست، یعنی درجه وجودی او و نور افکنی او قوی تر است. وقتی میگیم جبرئیل بهتر از فلان فرشته است، برای اینکه اون استاد است این شاگرد. وقتی میگویم پیغمبر بهتر از امت است، برای اینکه علمن و عملا معصوم از خطای فکری و خطیه عملی است و دیگران این چنین نیستن. این خیر علمی است، خیر نظام هستی است، یه خیری است که اثرش خوب است، بهتر از فایده دارد. مگر فلونکار بهتر از فلونکار است؟ این خیر ارزشی است، اون خیر دانشی است. حسن هم همین طور است. یه وقتی ذات اقدس اله در قرآن فرمود احسن کل شیء خلقه، هر چرا که آفرید زیبا آفرید، از این زیباتر دیگه ممکن نبود، هرچند به صورت خرچنگ باشد. این زیبایی خلقت کاری با زیبایی هنر و دلپذیری ندارد. یه وقتی میگیم نقاشی فرون تابلو بهتر از نقاشی این تابلوست، اون مال زیبایی چشم پذیره. یه وقتی این فرماد ما هر چه خلق کردیم زیبا خلق کرد، هیچ نقصی در دستگاه نیست. برای اینکه اگر زیباتر از این ممکن بود و خدا نیافریده بود، این مقدم معاذ الله یا للجهل بود، یا للعجز بود، یا للبخل و تالی و اثر سلاس مستحیل و المقدم و مثله. اگر زیباتر از این ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، این مقدم قضیه استثنایی. یا معاذ الله برای اینکه نمیدانست، یا معاذ الله برای اینکه نمیتوانست، یا معاذ الله برای اینکه جود و سخا را نداشت. تالی به هر سه قسمش مستحیل است، فالمقدم و مثله. پس نظامی از این زیباتر ممکن نیست. این مربوط به زیبایی خلقت. یه وقتی میگیم طاووس بهتر از فرون حیوان است، این زیباتر است، یعنی چشم پذیر است، دلپذیرتر است، این زیبایی های حسی و هنری است. میگیم نماز ستون دین است، نماز بهتر از روزه است، مثلا روزه بهتر از فرون کار است. این بهترها یعنی ثواب بیشتری دارد، آثار بیشتری دارد که به حکمت عملی برمیگردد. در اینجا نسبت به حکمت عملی نیست، نسبت به حکمت نظری است. یعنی بالاتر از هر کاری صاحب اون کار است. چرا؟ چون صاحب کار مؤثر است، این کار اثر اوست. ما که نمیخوام بگیم حقیقت نمازی که خدا آفرید این آقا بالاتر از اوست، این که حقیقت نماز را نمیخوند، این نماز خودش میخونه. این نمازی او هر اندازه بیارزد، این نمازگزار از او بهتر بیارزد، چون اثر اوست دیگر، فعل اوست. خب هر فاعلی از فعلش قویتره، بالاتره، پیدایش این اثر از او مؤثره. شرم به شر هیزن، هر کار بدی که بد است نتیجه این شخص دیگه، این فاعل این شر دیگه، مبدع این شر دیگه، اصل این شر، پس بدتر از این شر. فاعل الخیر خیر منه و فاعل الشر شر منه. حالا روشن می شود، همونطور که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، نهج البلاغه همینطوره، کلمات اهل بیت هم همینطوره. اینا چون قرآن ناطقند دیگه فرقی نمی کند بین قرآن و اثرت، اثرت و قرآن. البته روایت به اندازه قرآن نیست، ولی اثرت معادل قرآن است که اینی تارک و فکر و مستقلی. همونطوری که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، کلمات اطرت طاهرین هم یفسر و بعضه و بعضه. این از سلاتون عمود الدین، این همونطوری که سلات معراج مؤمن از نقل شده، عمود الدین هم نقل شده. این یه اصل. این سلاتی که عمود دین است فعل مسلی است. حالا بعد معلوم شه انسان چه عظمتی داره و به کجا میرسد. اگر این صلات عمود دین است، این عمود را مصلی اقامه می کند. بارها بر شما رسید که در هیچ، یعنی هیچ آیه روایه به ما نگفتن نماز بخوان، برای اینکه دین دین حکیمانه است. دین حکیمانه که می گوید از صلات و عمود و دین، اگر خدای ناکرده یه جا گفته باشد نماز بخون، میگن این برخلاف حکمت است، بلکه ستونه که نمیخورن که، ستون رو اقامه میکنه هر جا، یعنی هر جا، هر جا سخن از نماز است اقیم الصلاة یقیم الصلاة، برای اینکه ستون رو نمیخونن، ستون رو اقامه میکنن. این نمازگزار باید بفهمه که الان زیر بار سنگینی است، باید رو بار بلند کنه. اگر در بخش از آیات دارد یسلی مسلی، اینا اون یسلی ها یعنی یقیم الصلاة، چون ستون اقامه کردن است نخوندن. حالا این ستون را مسلی اقامه کرد، حالا که اقامه کرد از صلاة و عمود الدین، همین امیر صلوات الله و سلام علیه در نامه‌ای که برای مالک مرقوم فرمودند، یعنی مالکی که او رو به مصر فرستاد، فرمود مالک نگو به مردمم نگوین ما رهبری مثل علی داریم. رهبر اگر علی ابن ابی طالب هم باشد، مادام که مردم در مسیر نباشند شکست قطعی است. چه اینکه شکست بود دیگه، ما رو جریان است امیر. داشتن رهبر خوب یه طرف قضیه است، تا مردم منزه از اختلاس و نجومی و سرقت و بیتفاوتی همسال نگاشن شکست هست دیگه. چرا زمان هست امیر شکست خورد؟ معاذالله در حرم امن هست امیر یه قصور یا تقصیری بود یا تمام مشکلات تو مردم بود. هیچ کس نگوید ما دارای رهبر خوبی هستیم. رهبر خوب داشتن یه طرف قضیه است. تا ما، یعنی تا ما عمود دین را نگه نداریم و خود عمود دین نشویم، نظام آسیب می‌بیند. جریان هست امیر همین بود دیگه. همین علی صلوات الله و سلام علیه به مالک فرمود مالک حواستون جمع باشه، تا می استوندار خوبی هستی، منم که رهبریم مشخص است، اما مردم را خوب با فرهنگ دین بار بیار. مردم هم با تعلیم عالم می شوند، هم با عمل صالح. شما طوری باشید که جعل الله له نورا یمشی به فی الناس، مردم هم یدخلون فی دین الله افواجا. تعبیر از صلاة و عمود و دین دیگه انه ندارد و عماد هم ندارد، فقط عمود است. اما تعبیر مبارک حضرت در اون نامه فرمود مالک انه، یعنی انه عماد الدین و جماع المسلمین والعد على الاعداء العامه من الناس، مردم عماد دینن. مردم چون عمود دین را حفظ کردن، خودشون عماد خیمه دینن. همین مردم در روز خطر در جنگ دشمن را سر جای خودش می نشانند. ان عماد الدین و جماع المسلمین والعد على الاعداء العامه من الناس، توده مردم، اکثری قاطع مردم. چند نفر آدم خوب باشن مشکل حل نمیشود. فتحسر که عمل هر چه خوب باشد محصول عامل است. پس عقل مطلبی را که امیر فرمود میفهمد که خیر من الخير فاعله و شر من الشر فاعله، بهتر از هر کار خیری خود اوست. سر این که خدای سبحان وقتی انسان را خلق کرد، همو تبارک الله احسن الخالقین، برای اینکه او احسن المخلوقین دیگه، ادعی که از حرم امن قرآن و احترت فاصله دارن و چند سباهی هم در جای دیگه درس خوندن، اینا عظمت خود را که انسانن متاسفانه نمی دونن. اینا خیال میکنن مردن پوسیدن است. اینا خیال میکنن انسان مثل یک دسته چغندر است و شلغم است، میره زیر خاک میپوسد. این دین آمده به ما بگوید تو از پوست به در می آیی، نه بپوسی. تو مثل یک مش شلغم نیستی بری زیر خاک، مگر انسان میری زیر خاک؟ فرمود این یای بیتی که نمیگذارد تو بری زیر خاک. تو بله منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، این بدن چند روز بری زیر خاک بعد ما زنده میکنیم، اما و نفخت فیه من روحی که حقیقت توست، او که خاکی نیست تا بری زیر خاک. تو رو بله بدنت اونجا دفن میکنن، روحت هم همچه با تو هست، بالای تر تو هست، بعدم این بدن رو به صورت دیگری که در آمده زنده میکنن. مگر اون یای نفخت فیه من روحی، اینم مثل یه دست شلغم بره تو قبر، اون کجا میره؟ فرمود هیچ، یعنی هیچ، به نفع سالبه کلیه، هیچ ذره از شما فوت نمیشه. اونا گفتن اینال مبعوثون، خیلی از درس خونده های جدید هم همینجا فکر میکنن که انسان میپوسه. در جاهلیت جهلا همین حرف بود، میگفتن که ما که مردیم میپوسیم میریم تو خواب. خیلی ها ولو به حسب ظاهر تحصیل کردن خیال میکنن مثل یه مشلقه من یه تروبن میرن زیر خاک میپوسن. جاهلیت هم همین فکر داشت، اینا لمبعوثون، این اشکال جاهلیت. جواب قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بدانید فوت نیست، وفات است. در هیچ جای قرآن از مرگ به فوت یاد نشده، این فوت تا جز کلمه است، یعنی از بین رفتن. وفات تا جز کلمه نیست، این واو و فا و یا ماده است برای اشتقاق استیفا، متوفی، متوفا. میگن فرون شخص مستوفا حقش رو گرفت، حق این مطلب را استیفا کرد، اون مدرس مستوفیانه سخن گفت، یا اون مال نویس استیفا کرد، یعنی هیچ چیزی فوت نشد. اینو میگن استیفا، اینو میگن توفی. فرمود تمام ذرات شما به شماست. ما فرشتادی داریم به نام ازرائیل سلام الله علیه، ماموران فراوان دارن، تمام حقیقت شما دست اوست. چی رفتی زیر خاک و پوسید؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. حالا اگر توفیقی داد خدا که ازرائیل سلام الله علیه جان ما را گرفت، که خب راحتیم. اگر مشکلاتی داشتیم زیر مجموعه ازرائیل که توفت و رسولنا، اونا با مشکلات روبرویم دیگه، که ما امیدواریم به برکت ازرائیل سلام الله علیه جان ما را خود حضرت بگیرد. بعضی از حکما و بزرگان ما روزانه یه عرض ارادتی، یه قرآنی، یه صلواتی، یه سلامی، یه دعایی میخوندن، ثوابش نثار روح مطهر و مقام بارگاه ملکوتی ازرائیل سلام الله علیه میکردن که این رابطه رابطه حسنه باشد، خود حضرت جان ما رو بگیرد. اینا اینجور بودن دیگه، باور کردن که چه خبری است. یکی از بیانات نورانی سید شهدا سلام الله علیه در روز عاشورا، در بهبوهی که جاءت الرماح که انها القطر، به قطرات باران تیر می آمد، و اصحابش رو صبرن بنا الکرام مل موت الا قنتره، همون یاران من یک کمی صبر کنید، مرگ پلی زیر پای شما، مرگ که نابودی نیست، زیر پای شماست، شما روی مرگ پا میذارید میرید اون طرف، هر چه از اون طرفه. مل موت الا قنتره تعبرو بکم، مرگ که نابودی نیست. بنابراین اگر ملتی عمود دین را حفظ کرد میشه عماد دین. اگر به ما گفتن الصلاة عمود الدین، همین علی صلوات الله و سلام علیه فرماد که ان عماد الدین و جماع المسلمین و العد علی الاعداء العامه من الناس. حالا روشن شد که چرا خدا درباره انسان میفرماید تبارک الله احسن الخالقین، از انسان برتر نیست، از انسان بالاتر نیست. این عمود دین نسبت به انسان مفضول است و انسان فاضل است. اون صومی که جنت من النار است، انسان بالاتر از جنت من النار است. بهش محصول کار انسان است، بهش با همه زیبایی ها که دارد. شما ذیل آیه یفجرونها تفجیرا ملاحظه فرمایید که امین الاسلام رضوان الله تعالی نقل کرد که فرق بهشت و دنیا اینه که در دنیا هر جا چشمه هست مردم میرن کنار چشمه چادر رو میزنن. مردم در دنیا تابع چشمه هست، ولی در قیامت چشمه ها تابع اراده بهشتی هستن. اینا تفجیر میکنن، یفجرونها تفجیرا، اینا میگشاین، اینا چشمه باز میکنن. نه اینکه چشمه ای هست اونا میرن اونجا ویلا میسازن یا اونجا کنار او زندگی میکنن. چشمه تابع اونهاست، درخت تابع اونهاست، میوه تابع اونهاست، این انسانه. خب چرا ما اینجور نشیم؟ اینا که مخصوص ائمه علیهم السلام نیست که. بنابراین در روایات ما همونطوری که قواعد فقهی هست، یک قواعد اصولی یعنی اصول فقه هست مثل استصحاب، اینا دو قواعد فلسفی و کلامی هم فراوان است، سه بحثای عقلی هم از این روایات و وسیله شاگردانشون تبیین شده، چهار انشاءالله امیدواریم هشت همه ما با قرآن اسرت باشد. نهج البلاغه را وقتی حوزه ها احیا میکنن که در خدمت تمام این نهج البلاغه باشد از یک سو، و همه مصادر و منابع را هم زیارت کنن از سوی دیگر. من مجدداً مقدم همه شما بزرگواران را گرامی میدارم، مقدم امام جمعه محترم استان همدان را گرامی میدارم، و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به فرد شما خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگارا امر فرج ولیت را تسری بفرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج اونها را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. خطرات بیگانگان را به استکبار و صهیونیسم برگردان. این انقلاب و نظام و این مائده و مأدبه به برکت امام راحل است. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای محشور بفرما. جوانان ما و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. این دعاها را در حق همه مسلمان ها و مؤمنین عالم مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.